مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نهال ولایت در نهاد خانواده مهدیه تهران
محرم سال 1390
جلسه ششم 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عموما همه مؤمنین به تربیت ولایی و حساسیت ولایت مداری واقف هستند و همه خانواده های مذهبی می دونن اگر فرزندشون ارادت به ساحت مقدس آقا امام زمان علیه السلام نداشته باشه، هر چی داشته باشه دیگه ارزش نداره. همه توجه به این معنا دارن که ممکنه گاهی از ما خطایی گناهی سر بزنه، ولی از کسی بی احترامی به ائمه هدا علیهم السلام نعوذ بالله سر بزنه، این با هیچ جرمی قابل مقایسه نیست. فلسفه حضور ما در اینجا عشق و ارادت به ابا عبدالله الحسین و اعتراض تاریخی بلندی که به کسانی داریم که بی احترامی به ابا عبدالله الحسین کردن. چون ما میدونیم اگر کسی ذره ای بی احترامی به اهل بیت عصمت و طهارت بکنه، این در موقع خودش همین یک ذره بی احترامیش ممکنه به اوج برسه. بسیاری از کسانی که آمده بودن کربلا قصد قتل ابا عبدالله الحسین رو نداشتن، یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن، این همه تیر و نیزه به سوی ابا عبدالله الحسین و یارانشون روانه کردن، چون بلای عظیم و سهمگینی است این بلا که خدا بخواد یه قومی رو عذاب بکنه. یه دفعی خیلی جنایتکارتر شدن، خطر بسیار بزرگیه. بسیاری از گناه ها خطرشون انقدر نیست، خطر نه دشمنی کردن با اهل بیت عصمت و طهارت، بلکه بی‌اعتنایی و بی‌مهری نسبت به ائمه هدا، ولایت گریزی نه ولایت ستیزی، خطر بسیار بالایی. یه خانواده ای نعوذ بالله زبان املال توی خانوادهشون بچه هاشون یه همچی چیزی ببینن بیقرار میشن، بیتاب میشن. یقینا اونهایی که از آموزه های دینی برخوردار هستن مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در صدر اهداف تربیتی خودشون برای بچه هاشون قائلن. همونجوری که روز قیامت پیامبر گرامی اسلام فرمود محبت علی ابن ابی طالب عنوان و صحیفت المؤمن، روی جلد پرونده اعمال ما محبت علی ابن ابی طالب رو میگذرن. لحظه ای که از دنیا میریم و من یموت یرنی، اول علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میبینیم. ما اگر بچه هامون رو بر مهر علی ابن ابی طالب علیه السلام تربیت نکرده باشیم، ولایت مدار یکی از مصادیق عمدش همینه دیگه، تربیت نکرده باشیم، نماز خون شده باشه فایده نداره، درس خون شده باشه فایده نداره، اخلاقش خوب باشه فایده نداره، فایده نداره، فایده نداره. در حالی که بسیاری از خطاهای دیگه قابل اغماز هستن. خب ما کدوم مدرسه بچه‌مون رو ثبت نام بکنیم که ولایت مدار بشه؟ کدوم درس رو بخونه که ولایت مدار بشه؟ کدام کتاب رو بخونه که ولایت مدار بشه؟ نه کتاب و نه درس و بحث و نه مدرسه این کار رو خواهم کرد. مناسباتی که در خانه تعریف میشه، در میان خانواده تعریف شده، اینها بچه رو ولایت مدار میکنه. رابطه پدر و فرزند، رابطه مادر و فرزند یاد میده به فرزندان ما چجوری ولایت مدار بار بیان. راه دیگه هم نداره. اینجا رو خراب بکنیم، بعید کتاب و درس و مدرسه کمکی بکنه. چقدر بچه‌مون باید ولایت مدار بار بیاد؟ اونقدر که آقا امام زمان علیه السلام بپسنده ظهور کنه دیگه. دیگه چی بگه آدم؟ نمیشه همین مقدار تعارفی و اینا همینقدر که ما الان هستیم. خب ما که الان هستیم که آقا نیومده که، بلکه بچه هامون به خاطر بچه هامون آقا بیاد یا خودمون رشد کنیم. آقا ولایت مداری ما الان کافیه؟ شما بفرمایید. بله؟ اگه کافی بود که حضرت تشریف آورده بودن که، ما نتونستیم 313 قله به حضرت معرفی کنیم. قله دامنه میخواد. نمیشه آقا چند نفر بین ما خیلی خوب بشن برن حضرت رو یاری کنن یا آباد بشه عالم. قله دامنه میخواد. اون خیلی خوب بشه، تو باید نسبتا خیلی خوب بشی، یکی دیگه هم نسبتا خیلی خوب بشه، تا همینجور همه باید یه رشدی بکنن. بله اون تو در رم خیلی چیزا سنگلاخ و اینا هست. یعنی ما تو خانواده هامون باید قله های ولایت مداری رو تربیت بکنیم. این دیگه کار ساده ای نیست. خواهش میکنم دوستان دقت بفرماین که آیات قرآنی که خوندیم یادمون نره. چهار مرتبه در قرآن به عبارتهای مختلف میفرماید مشرک نشو، عبادت نکن غیر خدا رو، ملحد نشو. بلا فاصله بعدش میفرماید و بالوالدین احسانا، یکی از توصیه های خانوادگی رو وسط میاره و میفرماید اینو داشته باش. نقش استراتژیک داره به قول استراتژیستا بحثای خانوادگی در جامعه ولایی، نقش کلیدی داره، نقش اول داره. یه بار به دوستان رسانه عرض می‌کردم، گپی می‌زدیم با هم، حتما خودشون هم این ملاحظات رو دارن. مخاطب شما نه فرد نه جامعه، مخاطب شما خانواده است. فکر خانواده باش. ائمه جماعات مساجد مربیان خانواده ها هستن، نه تک تک آدمایی که میاد اونجا. اخیراً یه بحثی را افتاده به نام پزشک خانواده. از خیلی قدیم امامان ما طبیب خانواده بودن. اصلاً خود دین ما خانوادگی شروع شد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ببخشید من این مقدمه رو که بخشش تکرار مباحث قبل بود مجبور بودم که دوباره عرض بکنم، موتورمون داغ بشه برای شنیدن ادامه بحث، چون بحث بقیهش سنگینه، یه کمی ممکنه غیر قابل پذیرش جلوه کنه. من باید این مقدمه سازی رو میکردم روح ما برای پذیرش بقیه بحث آماده بشه. حالا تو خانواده ولایت مداری کجا درست میشه؟ اینا رو بگیم ببینم یکی یکی. نه تنها بچه ها اگه خانواده خوب باشه ولایت مدار بار میان، بلکه پدر و مادرم خودشون در یک خانواده خوب ولایت مدار بار میان. بحث پدر و مادر هر کدوم توی خانواده چجوری رشد میکنن و فعلا نداریم. شبهای بعد انشاءالله اگر خدا مدد کرد فعلا رفتیم سراغ بچه ها، جوونا، پدر مادر دارها. دیشب یه مقدار روایت و آیه قرآن در ارتباط با رعایت حق پدر و مادر با هم مرور کردیم. من میخوام یه کمی دیگه از این روایت ها برای شما بخونم، ولی قبلش اجازه بدید من یک مقدمه ای رو خدمت شما عرض بکنم که بعد یه موقع این روایت ها سنگین جلوه کرد که آقا مثل این که داری خیلی سخت میگیری اینا، دیگه اونجا با هم راحت توافق کنیم و روایت رو با هم بپذیریم انشاءالله. حالا قبل از این که این روایت رو براتون بخونم که چندین آیه کریمه قرآن درباره احترام به پدر مادر رو امام صادق علیه السلام تفسیر می‌فرماید، قبل از این که این روایت رو بخونم که در جا آیات زیادی از قرآن هم هست با شرح امام صادق علیه السلام، یه مطلبی رو عرض کنم که ممکنه نتیجه بحث دیشبمونم باشه. این سوال که آقا ما به پدر مادر خودمون احترام بگذاریم، شما به پدر مادرها هیچی نمیگین که هوای ما رو داشته باشن. انشالله چشم، ما خدمت پدرها و مادرهای محترمم یه مطالب مختصری رو البته شبهای بعد عرض خواهیم کرد که هوای بچه ها رو داشته باشن. چشم، ولی منظور شما این حرف چی بود؟ آخه پدر مادر ما وقتی ما رو اذیت میکنن تو هم میگه هیچی نگو، کلافه نشو، میونت به هم نریزه، احترام بذار، حرف سبک بهشون نزن. آخه نمیشه که، همه رو در نظر بگیر. ولایت مداری تمرینش با پدر مادر داریه. تو الان پدر مادرتو نتونی تحمل بکنی، ولی خدا رو هم نمیتونی تحمل کنی. آخه پدر مادر من ممکنه اخلاقشون خوب نباشه، ولی ولی خدا اخلاقش خوبه. من قطعا تحملش میکنم آقا رو، ولی ممکنه پدر مادر من اخلاقش خوب نباشه. سوال اینجاست، اینو برای ما حل کن. بعد چشم، بیشتر توصیه بکن، اونا هم گوش میکنیم. یه داستان رمزآلود ولایت مدارانه در قرآن هست، داستان عجیبیه. شما که فرمودین من اگر خدمت حضرت برسم حضرت رو اطاعت میکنم، پدر مادرم بالاخره یه مقدار ممکنه بد اخلاق باشن، من نمیتونم تحملشون بکنم، کلامون تو هم میره، نمیتونم محبت کنم. شما این داستان رو به ویژه گوش بده. ولایتی که ازش داره صحبت میشه اطاعتش دشواره ها، کار ساده ای نیست. شما همینجور راحت میفرمایید من اگر به محضر امیرالمومنین برسم خیلی راحت، من اگر به محضر حضرت برسم خیلی راحت، هرچی آقا بگم میگم چش. پیچیدگی داره با، فقط اینجوری نیست که آقا اخلاقشون خوب باشه تمومه. دلیل قرآنیش، شما مقامتون که به حضرت موسی بن عمران که نرسیده. بله بله، خب الحمدلله که یعنی ما برداشتمون بد غلط نبود. البته شما خیلی جلوتر از بنده سراپا تقصیر هستید، این قطعیه. مقامتون هم خیلی بالاست، اینم قطعیه. ولی همونجوری که حدس می‌زدم به پیامبران اولوالعزم که نرسیدید احتمالاً. دیگه اونجا دیگه شرمنده اخلاقتون دیگه، کوتاهیت دیگه، اونقدر که ما بالا نرفتیم. امام زمان علیه السلام، امام ما، مقامش از حضرت خضر که بالاتر هست. بله خب ما از حضرت موسی کمتریم، امام زمان از حضرت خضر بالاتره. حالا بیم یه داستان انتخاب میکنیم از حضرت موسی و خضر. حضرت خضر و حضرت موسی با هم مواجه شدن، داستانش در قرآن آمده. گفت آقای خضر، داستانشو مختصر میگم، خدا فرموده من چند سباهی با شما باشم، اسمشو میگذاریم آموزش ضمن خدمت. او با اینکه خودش مقام بلندی داشت، اما بنا شد پیش یه بزرگتر بره. حضرت خضر به حضرت موسی فرمود شما نمیتونی با من بیای. گفت آقا ببخشید، ما خودمون پیغمبریم، ما نگو اینا رو، ما میفهمیم مسائل چجوریه. انشالله از اون حرف شما یاد این مطلب افتادم که گفتیم من برم محضر حضرت، حضرت خیلی خوبن، ما تبعیت میکنیم. حضرت موسی، حضرت خضر فرمودن که پس آقا جان عزیز من، میشه ازت یه درخواست بکنم؟ رفتار من یه اتفاقی توش افتاد و چیزی دیدی؟ سوال نکن، من خودم برات توضیح میدم، مشکل نداره؟ حضرت موسی بن عمران گفتن نه چه مشکلی داره، سوال نمیکنی، این که کار سختی نیست. بعد رفتن و میدونید دیگه سه تا اتفاق افتاد. حضرت خضر مأموریت‌های ویژه‌ای از جانب پروردگار عالم داشت، حضرت موسی اونقدر دیگه قصه براش روشن نبود. یه دفعه حضرت خضر شروع کرد کشتی رو سوراخ کردن، که داشتن میرفتن کشتی برگشت و ایشون برگشت و ببخشید شما چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ حضرت خضر فرمود من نگفتم مگه سوال نکن. گفت هان درسته، آه ببخشید، حالا من دارم اجرا میکنم و به این جزئیاتش حالا یکم با پیازداغ و اینا. من نگفتم سوال نکن. آن درسته، بله. رفتن جلوتر، گشتشون بود یه روستایی، آقا آب و نونی به ما بدید. حالا البته من یک کمی قصه هارم دارم پس و پیش میگم که قسمت سخت و آخر سر بگیم. روستایی ها ندادن اون روستا، گفتن آقا بهشون نون نمیدیم. گفتن آقا ما پول داریم، پول میدیم، آقا یا کاری میکنیم براتون. گفتن عجب آدم های ناتوی بودن. بعد حضرت خضر اومدن برن، فرمودن این دیوار بیرون روستا داره خراب میشه، مال یه خونه مخروبه ایه، بیاین درستش کنیم برای اینا بریم. گفت آقا چرا اینا ما نون ندادن، بعد ما مفتکی براشون کارگری بکنیم. حضرت خضر فرمودن نگفتم سوال نکن. گفت ها درسته، شما گفتی سوال نکن، دستور ساده. رفتن جلوتر، آقای خضر موجبات قتل یه بچه ای رو فراهم آورد. قصه ای بود، بگذارین چی شد. آقای موسی پرسید آقا ببخشید این چی بود، این اتفاق؟ فرمود خداحافظ شما آقای موسی. من نگفتم سوال نکن، مگه خدا شما رو نفرستاده پیش من؟ میدونی که ما کارمون تو چه سطحیه؟ من فقط به شما گفتم سوال نکن. این نتونستی طاقت بیاری؟ خداحافظ شما. آقای موسی نه حالا من سعی میکنم این بعد، نه آقا نداریم، خداحافظ خداحافظ. آقا شما خیلی راحت میگی آقا امام زمان علیه السلام بیاد من تبعیت میکنم. آقا امام زمان علیه السلام از خضر بزرگتره، شما از موسی کوچکتری. من میخوام ببینم تو چجوری میخوای بعد پس فردا تو اون آزمایش های پیچیده ولایت، ولایت مدار باشی. بعد جوری نگاه میکنی. من باید یه داستان دیگه برات بگم. ولایت مداری پیچیده است، تمرین میخواد، تمریناش هم سخته. نه من فکر میکنم شما میگی این داستان مال انبیاء گذشته است، حالا ما مسائل خودمون باشه دیگه. شما اصرار کردی، محرم هم هست داستانمون، اگر روزه ای میشه ببخشید دیگه، دلای شما رو به درد میارم. میخوام از کربلا ببرمتون مدینه. اون روزی که آمدن در خانه علی رو آتش زدن، با تناب سراغ امیرالمؤمنین آمدن، آن اتفاقهایی افتاد که نمی باید می افتاد. یاران امیرالمؤمنین اونجا دو سه چهار نفر بودن، سه چهار نفر بیشتر اصلا آقا یار نداشت، اسمشون رو نمی برن. یکی از یاران امیرالمؤمنین شمشیر کشید رفت بیرون. آقا بهش نگفته بود شمشیر بکش، آقا بهش اجازه نداده بود. آقا سکوت کرده، یاران با ادب همه سکوت کرده. اونی که شمشیر کشید رفت بیرون اسمش چی بود؟ دفاع کرد بی اجازه بی خود. آقا دفاع کرده، بله ولایت مداری حساب کتاب داره، همینجوری سر خود. آقا نشستن نشسته باشن، من میخوام بزن. تو وظیفه الان بزنی؟ آقا بهت گفتن اینو؟ اون کی بود؟ اسمشو بلدی؟ زبیر. آفرین، چقدر همه آگاهن. زبیر دیدی آخرش خراب شد. یه روزی هم شمشیر کشید با خود امیرالمومنین جنگید. ولایت مداری کار ساده ای نیست، سخته. قبول؟ قبول آقا؟ یه نفر دیگه از یاران حضرت انقدر خوبه اسمشو نمیبرم، میترسم مقام بلندش پیش شما یه ذره خدشه پیدا کنه. برگشت تو دلش گفت آخه آقا چرا اینقدر تحمل میکنه؟ تو دلش اسم اعظم آقا بلده، اشاره کنه همین رو نابود شدن. ناراحت بود، جگرش داشت آتیش میگرفت. آقا بعدها امیر المومنین کنارش کشیدن، بر اساس روایتی فرمودن که آدم به امام شک نمی کنه. چرا نمی کنه؟ تو روایت داره یه نفر اونجا امتحان 20 گرفت، یکی رفوزه شد، یکی تذکر گرفت، یه نفر قبول شد. کی؟ مقداد. مقداد حالش چجور بود؟ در روایت داره مقداد چشم به چشمای علی بن ابی طالب دوخت، دست به قبضه شمشیر گرفت، گفت هر موقع آقا اشاره کرد بزن شمشیر بکش میکشم، نگفت نمیکشم. جلو جلو آقا رو داشتن میکشیدن، مقداد جلو جلو میومد، کاری به هیچ کس نداشت، فقط به چشم آقا نگاه میکرد. آقا بهش اشاره نکرد، اینم دست به قبضه نزد، اینا مهم نیست. در روایت داره مقداد تو دلشم به آقا چرا نگفت. بحران پیش میاد، شما تمرین کنی. درسته امام زمان علیه السلام فداشون بشن مهربانن، ولی اوامر سخته. درسته حضرت به کسی زور نمیگن، نعوذ بالله، معلومه که زور نمیگن، این نباید اینو بگم، ولی پیچیده است اوضاع. شما باید تمرین کرده باشی، تمرین با همین اخلاق. مگه نمیگی بابام بد اخلاقه؟ با بد اخلاقی بابا تمرین کن. این نیروهای نظامی زمان جنگ ما رو میبردن برای تمرین، ولی اینکه ما سربازم والا به خدا نبودیم، بسیجی بودیم. حالا ما که وسطشون داشتیم تماشا میکردیم، بسیجی ها رو میخوابوندن زیر سیم خاردار، میپروندن از بالا، میپروندن پایین، میدوندن. طرف میتونست بگه آقا چرا داد میزنی سر من، چرا میگی بدو، من اومدم جونمو بدم، اذیت میکنی منو. ببین این اذیت های من برای تو لازمه تو جنگ بتونی خوب بدوی. یک کمی شباهت به این مسئله داره. پدر مادرت محل تمرین تو هم برای رشد. به این پدر و مادر میگی چشم، چشم گفتن به امام زمان رو یاد بگیری. درسته بین پدر مادرت و امام زمان خب خیلی فرق هست، ولی اون کسی که امام زمان رو امرشو به تو واجب کرده، همو امر پدر و مادر رو به تو واجب کرده، همو به تو گفته ازش اطاعت کن. بله ممکنه یه حرفایی بزنه تو خوشت نیاد، خدا اینا رو میدونه. راستی من بپرسم، شما قبول دارید که خدا میدونه ما چه پدر مادری داریم؟ یا در جریان ممکن نباشه احیانا میدونن دیگه؟ بله. حل پس یه مطلب بالاتر از این عرض کنم. خدا شما رو میشناسه. بعضی از جوونا میان میگن که آقا حاج آقا آخه شما که نمیدونی، که شما که نمیدونی چه پدر مادری من دارم، که همجوری میگی برای خودت، هی میگی مراقبت کن، هی میگی رعایت کن، نمیدونی که. میگم آقا جون من نمیدونم، خدا که میدونه. اون نقطه‌ای که عرض کردم دقت کن اینه، خدا شما رو میشناسه، میدونه شما چی نیاز داره روحت، میدونه شما چه بعدی از ابعاد شخصیتت نیاز به رشد و کمال داره. خدا دقیق خبر داره. بعد رفته مربی برات گیر آورده، مربی بدنساز برای روحت، مربی بدنساز گیر آورده. مربی بدنساز کشتیگیر با مربی بدنساز والیبالیست حتما فرق میکنه. مربی بدنساز فوتبالیست با مربی بدنساز وزن بردار حتما فرق میکنه. از اینا با هم خیلی فرق میکنه. این عضلاتش باید رشد کنه، اون عضلاتش. خدا میدونه تو باید از چه جهت رشد بکنی. بعد رفته گشته البته خدا نیاز نداره بگرده، گشته یه پدر و مادر گیر آورده با همین اخلاق بد و خوبی که بالا سر تو گذاشته، بعد به تو دستور داده ها حالا تو میخوای رشد کنی، با همین پدر و مادر رشد میکنی، ها من برات انتخاب کردم متناسب توه. میگی بابا پدر مادر من هر جوری بودن خوب بود، مثلا مادر من نیش میزنه اذیتم میکنه. ببین تو بناس مقاومت تو مقابله یه مادری که نیش میزنه ببری بالا، اگه بنا بود مقاومتت مقابله یه مامانی که کتک میزنه بری بالا، یه مامان کتک بزن بهت میدادم. من حواسم از کیو برات بالا سرت گذاشتم، برو به مامانت احترام بذار. حالا آقا اگر پدر ما بد اخلاقی ویژه‌ای داشتن، ما با جون و دل تقبل میکنیم، میگیم خدا تو انتخاب کردی، حتما من باید این پدر مادر رو تحمل کنم. انتخاب خدا کاملا کارشناسانه و دقیقه. لذا نشینی پیش رفیقت بگی خوش به حالت بابا مامانت، من بابا مامانم این ال بل، تو بابا مامانت بازم خیلی خوبن. نه، هر کی بابا مامانش متناسبه با خودشونن. آقا ولی شما خیلی پدر مادر رو آزاد گذاشتید که هر چی بد اخلاقی دلشون میخواد در حق ما بکنن. ببین پدر مادرها هم خدا داره، قیامت داره، اونا هم باید حواسشون جمع باشه، اونا هم باید به بچه‌هاشون رحم کنن. آی بابا و مامانهای محترم، یه کمی سخت بگیری بچت ببره میره جهنم، به بچت رحم کن، به بچت رحم کن، مستقیم میره دوزخ، به بچت رحم کن، سخت نگیر، اذیتش نکن، نذار کوله در بره. خوبه اینم بابا حرف بابا و مامان. پس هرچی بابا و مامان گفتن گوش کنیم. بابا هرچی که نگفتیم، این واسه دو سه تا کلمه احترامه. هر چی که نگفتیم تو میدونی که بالاخره داریم صحبت میکنیم دیگه، شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله هست. بابام گفت نماز نخون، من نخونم. خب نماز که نمیگه نخون، بابا از خداشون نماز بخونی، ولی حالا گفت گوش نکن، یه لبخند بزن بگو بابایی حالا میخونم این دفعه رو، شما کتابیه ببخشید. ولی بابا و مامان محل رشد آدمن، با همین ویژگی ها، با همین خصوصیت. به بابا و مامان ها احترام بگذارید. خیلی احترام گذاشتن به پدر و مادر باید فرهنگ بشه تو جامعه ما. من یه سوالی از شما بپرسم، چون ممکنه یه وقت فاصلم زیاد بشه و اینا، یه وقت درک دقیقی نداشته باشم. راستی امروزه توی خانواده های ما و تو جامعه ما سطح احترام به پدر و مادر خوبه یا خوب نیست؟ خوبه یا خوب نیست؟ اکثرا دارن میگن خوب نیست. بگید متوسطه، من گزارش دارم میدم. خوبه یا خوب نیست؟ متوسطه. خواهش میکنم بگید متوسطه. نه اکثرا میگن خوب نیست. حالا من این روایت رو میخونم ببینیم بعدش دوباره یه نظرسنجی دیگه میکنیم دیگه، الان نظرسنجی مود دیگه، بالاخره ببینیم چجوری میشه. آقا چقدر حالا من احترام باید بذارم به پدر مادرم؟ پس دیگه اون سوالی که میفرمایید پدر مادر اذیت میکنه، نوش جان کن، همین پدر مادر احترام بگذار، مگر اینکه کفر بگه. داستان اویس قرن رو همه بلدن. بله، اویس قرن عاشق پیغمبر بود، جزو زهاد سمانیه نامشو در تاریخ ثبت کردن، جزو عرفای بزرگ او رو میدونن. ایشون مادرش ملحد بود، گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم مدینه اگر شما اجازه بدید پیغمبر رو ببینم. فرمود میری اونجا یه روز میمونی برمیگردی؟ یا باشه میمونم برمیگردم. اومد همون روز رسول خدا نبود. گفت چیکار کنم؟ مادرم گفته. گفتن اویس تو داری آب میشی در عشق پیغمبر، خب بمون یکی دو روز دیگه، حالا اون همه را برمیگردی بعدن. گفت همین پیغمبری که عاشقشم گفته حرف مادر ملحدتو گوش بده. برگشت فردا رسول خدا اومد، فرمود بوی اویسم میاد، بوی عطر اویسم به مشامم میرسه. حالا خوب بود میموند. رسول خدا میفرمود تو کی هستی؟ نمیشناسمه. ها تو به ما ارادت داری؟ تو همون نیستی که مادرت گفته برگرد؟ چرا برنگشتی اگه به ما ارادت داری؟ خوب بود اینجوری بود. سطح احترام ببرید بالا. از امام صادق علیه السلام پرسید آقا جون و بالوالدین احسانا ما هذا الاحسان، این احسان چیه؟ فقال، آقا فرمود الاحسان ان تحسن صحبتهما، خوب باهاش نشست و برخاست کنی و رفت و آمد بکنی و مصاحبت بکنی، خوشش بیاد ازت. مثلا بچه ها بابایی میخواد هر یه حرف تکراری بزنه، بگه بچه ها اینجوری بگه، خوب یعنی این، بگه ها نه عجب انگار برای اولین بارش، حالا 600مین بار ها داره این داستانو میگه. عجب عجب. اگه دفعه بابات شرمنده شد گفت اینه که برات تعریف کرده بودم، چند بار برات میگم، تو هم که مثل بار اول. آخه یه جاییش برام جالب بود، بگو جیگر بابات حال بیاد، راه دوری نمیره، بگو بذار بابات صفا کنه، بابات دیگه رفت، بهشت تو، فرصت بهشت رفتن تو داره از دستت میره، دیگه با هیچ کار دیگه اینقدر نمیتونی رشد کنی، بعدش باید چقدر بدوی یه قرون از بهشت گیرت بیاد، الان کرور کرور بهت بهشت میدم، بگو بذار مادرت صفا کنه، بگو آره بگو ببینم. و ان لا تکلفهما ان یسألاك شیئا مما یحتاجان الیه و ان کانا مستغنیین. فرمود که این که و بالوالدین احسانا، یعنی این، یعنی بابا کاری نکن بابا و مامانت سختشون باشه ازت چیزی بخوان، ازت چیزی خواستن بخوان بگن راحت بیش میگیم. میخوای یه کاری کنی بابا و مامان دیگه ازت چیزی درخواست نکنن؟ آقا راهشو یاد بدم یا نه؟ بابا راهشو یاد بدم، یاد بگیر ولی اجرا نکن، نقش ابلیس رو بازی کنیم، گوش نده دیگه، اینجوری نباش. یه بار ازت چیزی درخواست کرد، بگو آخه بابا برو اون دفتر چیکو بیار ببینم، یه نم بعدش بکن، این بابای دیگه بمیره ازت چیزی نمیخواد. بعدم بگو که چیزی نخواست، اون دفعه خاص بهش دادم، اون دفعه تو به مرگ گرفتیش، این چه طرز برخوردی بود؟ این نمایشنامه، این کلام امام صادق بود. اهن و اونی کردی و سر و صدایی را انداختی و بابات غرور داره، مادرت غرور، دفعه دیگه چیز نمیخواد ازت. یه روش دیگه هم بلدم بگم، اینجوری کن، مثلا مامانت اومد گفتش که یه درخواستی ازت کرد، بگو مامان آخه به خدا بیچارم، بدبختم، تو هم میگی رو تو که نمیتونم زمین بندازم، داغونمون میکنی، آخه مامان این چه درخواستاییه؟ میگه بابا نکن تو رو خدا، من غلط کردم بهت گفتم. بگو برو دیگه این حرف رو نزن. خب بله دیگه، اینقدر تو از و ناله کردی، خب مامان دلش میسوزه دیگه بهت نمیگه. امام صادق علیه السلام فرمود زرنگ بازی در نیار، یه جوری برخورد نکن با پدر مادرت که روش نشه به تو بگه من چیزی ازت میخوام. اصلا یه کاری بکن اون نخواسته بهش بدی بفهمی. بعد میفرماد اگرچه پدر مادرت خودشون بی نیاز باشن، داره ها، به من میگه فرو فرانسیس رو برای من بخر، باشه، تو بری قرض میکنی میخری میدی به بابات، برای اینکه حرف بابات رو زمین نیفته. خد بگو یبدن حسن، بچه ها مال تو میشن، چون تو روایت فرمود هر جوری با پدر مادرت تا کنی بچه ها در اونجوری میشن، بعد بچه های تو ولایت مدار میشن، بعد بچه ها تو آقا میخره میبره. بعد میفرماید که فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما. اون یعنی چی؟ میفرماید ان از جراک فقط فلا تقل لهما افن ولا تنهرهما. اگر پدر مادر زجرت دادن باهاشون حرف بد نزن، معمولی که تو سا حق نداری حرف بد بزنی، مگر نعوذ بالله بیماری که با پدر مادرت حرف بد بزنی، اگر زجرت دادن بهشون درشت نگیا. و این زربا که اگر کتکت زدن، فقل لهما، آخه در قرآن داریم و قل لهما قولا کریما، گوه آقا جان این قل لهما قولا کریما یعنی چی؟ فرمود یعنی اگر کتکت هم زدن بعد از زجر دادن، تو خواستی یه چیزی بگی، تنها حرفی که میتونی بزنی بگو خدا انشالله هممونو ببخشه، انشالله مامان خدا ببخشه، انشالله خدا ببخش. البته من الان یه مشکلی دارم، بذارید بهتون بگم دیگه. اینجا ننوشته خدا هممونو ببخشه، اینجا ننوشته که خدا مامان ببخشه، خدا بابا ببخشه، اینجا نوشته خدا انشالله ببخشدت. ولی میدونید تو فرهنگ ما یه ایرادهایی تو کلماتمون هست، تو آدابمون هست. یه دونشو اینجا بذارید بگم. خوبیای زیادی هم داریم که هیچ کجا ندارن، ولی یه بدیایی هست. به کسی بگی خدا ببخشدت انگار جسارت کردی بهش. این خوب نیست. اینجا امام صادق میفرماد قول کریم اینه که بگی بابا مامان خدا ببخشدت. وقت میدونی خدا ببخشدت یه کلمه با محبته. پیامبر اکرم استغفار میکن. دیگه خدا ببخشدت کلمه بدی بین ما خواهشن نباشه. باشه آقا، خدا ببخشدت جونم عزیزم، ممنونم، خدا ببخشدت انشالله. آقا ما دعوا کردید با هم، میگی خدا ببخشدش، بدهی بهت داشته، جنایت کرده، خیانت، بابا خدا ببخشدت که کلمه محبت آمیزه. تو فرهنگ ما این مشکل وجود داره ها. اگه تو فرهنگ این مشکل وجود داشت، مامانت نمیدونست، بابات نمیدونست، نگو خدای ببخشدت، میترسم اون برداشت بد بکنه. بگو خدا انشالله هممونو ببخش. کتکم زده من همینو بگم؟ بله، بیشتر حق نداری بگی، امر خداست. بعد پرسید وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بال خودتو مهربانانه زیر پای پدر و مادر پهن کن. یعنی چی؟ اینجا اون کلماتی رو فرمود که دیشب یه چشمشو خدمت شما عرض کردم، یعنی لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه. میفرماد وَقْفِزْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اینکه آیه قرآنه، بال تو زیر پای اینا پهن کن، یعنی اینکه چشمتو پر نکن از نگاه کردن به بابا و مامان. بچه‌ها به پدر و مادر خیره خیره نگاه نمی‌کنن و الا عاق میشن. امیرالمومنین لعنت کرده فرزندانی رو که عاق بشن. البته اونجا مصداق اتم و اکبرش ولایته، ولی تمرینش اینجاست. ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، بلندتر از حرف اونا باشون حرف نزنی، دستتو بلند نکنی، جلوی پاشون راه نری. تا اینجا احترامایست که باید بگذارید. حالا اگه یک کسی خیلی خواست آدم حسابی باشه چی؟ بفرمایید پدر مادر بد اخلاق یا خوش اخلاقش در اختیار این آقازاده شاهزاده بره تا اعلا درجات بهشت. بیشتر محبت کن به پدره، بیشتر محبت کن به بابات، خیلی بیشتر محبت کن، خوشحالش کن، جگرش بذار حال بیاد. معلمای محترم ازتون تقاضا میکنم دستتون رو میبوسم، به دانش آموزا یاد بدین برای به خاطر شادی دل بابا و مامانشون درس بخونن، براشون مهم قرار بدید این مسئله رو. من میترسم معلمای محترم پدر و مادر تو خونه دعوا داشته باشن، بعد که دعوا داشته باشن جفتشون بی ارزش بشن، از چشم بچه‌ها بیفتن، بعد این بچه متوجه نباشه باید به پدر و مادر خیلی احترام بزنه، بابای بزنه تو سر مامانه جلوی بچه، بچه نمیفهمه به مامانه باید احترام بذاره، مامانه جلوی بچه بزنه تو سر بابای، بچه نمیفهمه به بابای احترام باید بگذاره. بعد وقتی بچه نفهمید به بابا و مامان باید احترام بگذاره، دیگه هرچی درس بهش بدی فایده نداره، شمشیر دست زنگی مسته. معلم ها تو رو خدا میانجیگری کنید، بیاد نجات بدید. هی به بچه بگید میترسم بابات یه وقت ناراحت بشه، دلش بشکنه، میترسم مامان یه وقت ناراحت بشه، سعی کن نمرت رو ببری بالا. بچه بگه این معلمه چقدر داره القا میکنه که بابا و مامان دلشون مهمه، مگه بابا و مامان دلشون مهمه؟ حرف آخرم رو بزنم که مقدمه ای باشه برای بحث های شب های بعد. احترام امامزاده رو کی نگه می‌داره؟ متولی. احترام پدر و مادر نگه می‌داره، احترام و مادر رو پدر نگه می‌داره. پدر و مادر به همدیگه احترام نگذارن، دودش تو چشم بچه میره. دعوا داری؟ داشته باش. خون به جگرت کرده شوهرت، خون به جگرت کرده همسرت، صبر کن، جلو بچه‌ها لبخند بزن، جلو بچه‌ها به همدیگه احترام بگذارید. حتی محبت کنید، عاقبت بچه هاتون رو سیاه نکنید. عاقبت بچه ها رو سیاه نکنید. چون آقا به خانوم بی احترامی کرد جلو بچه ها، بچه ها رو دیگه نمیشه از نظر ولایت مداری که اصل حقیقت دین جمع کرد، نمیشه. دیشب عرض کردم به این سادگی دعوا و بیادبی یه بچه رو به پدر و مادر نباید صحنه‌های تلویزیون نشون بدن. بسیار دشواره صحنه این چنین یه هنرمند نشون بده ولی فکر همه جاشو کرده باشه که هیچ اثر بدی در مخاطب نگذاره. الان میخوام اضافه کنم، به هیچ وجه نباید به این سادگی ها صحنه دعوای یه پدر مادر رو توی تلویزیون نشون داد، چون آثار بدی تو خانواده ها به جا میگذاره. حرمت مادر و پدر جلو بچه هایی که نشستن میریزه. نه اینکه دعوا خوب ما نشون ندیم پس شخصیت های منفی فیلممون رو چیکار بکنیم. خیلی هنر میخواد، خیلی پیچیده و سخته. اگه میترسی احیانا اثر سوء بگذاره، سطح بی ادبی و بی حرمتی رو ببره بالا، حق نداری نشون بده. تو دعوای زن و شوهر بعدن میریم، بعدن اونجا یه گفتگوهای خواهیم داشت. انشالله هیچ خانواده‌ای با دعوا نباشن، با تلخی نباشن، با بیمهری نباشن. هر کی مقصرش باشه ها، مرد یا زن، بگذارید باشه بعدن میگه. ولی پدر مادرها، بچه ها میخوای احترام بکنن، رازشو پریشب بود یا دیشب بود عرض کردم، بابا به بچه ها بگه به مامان احترام بگذار، مامان به بچه ها بگه که به بابا احترام بگذار. وقتی بابا میخواد بیاد خونه، مبصر کلاس خانواده که برپا میده کیه؟ مامان. بچه ها باشی توجیهشون هم میتونه بکنه. مامان هر کاری بخواد تو خونه میتونه انجام بده، بچه ها رو شکل میده. بچه ها از مامان یاد میگیرن به بابا احترام بگذارن. اینا ولایت مداران مهدی فاطمه خواهند شد، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. مامان از خونه بیرون رفته میخواد بیاد، از آشپزخونه میخواد بیاد، کی میخواد ادب بچه‌ها؟ مبصر کلاس میشه ادب بچه‌ها رو نسبت به مامان رعایت بکنه؟ بابا. حضرت امام وقتی سر سفره نشسته بودن، سفره غذا تموم شده، میخوان غذا رو جمع میکنن ببرن، مادر خونه بشقابا رو برمیداشت میبرد، دختران نشسته بودن تذکر میدادن دخترها مادر چه خونه ای میشه، مامانتو کمک کن. اوه چقدر مامانو دوست داره، نور میشه تو این خونه. حالا هر چقدر از این نور استفاده کرد. خاطره یه شهیدی رو میشنیدم، باباش بد اخلاق بوده، میزددش، بد و بیرا بهش میگفته. وقتی که باباش عصبانی بوده، این در میرفته از خونه میومده بیرون، میگفتن خب وایسا بابات صحبت کن. میگفت این بابام بد جوری میزنه، میترسم عصبی بشم یه وقت چیزی بگم، خدا پدرمو در بیاره. من بچه میشناختم، دانش آموزی بسیار با استعداد، کتک میخورد میومد مسجد. بعد این رو هم عرض کنم برای یک سوال پاسخ نداده، آقای وقت خانواده های ما بد بودن چی؟ پس ما هلاکیم دیگه، بابا مامان دعوا داشتن پس ما به درد نمیخوریم دیگه، پس ولایت مدار نمیشونیم، پس ما هیچی دیگه. آخه با خانواده خیلی سخت حرف زدن. میگه آقا دعوا کنید با هم، بچه بد بار میاد، اون بچه میاد میگه که آقا من بابا مامان دعوا دارم، من بس من بد بار میام. این خاطره رو برای شما میگم، برای اونایی که اونجوری هم اینجا که نیست کسی، مثلا این کسی شنید. خدا یا تو شاهدی، این شبهای محرم تو شاهدی. این شهید رو اسم قطعا طبیعتا نمیبرم، می اومد مسجد به بهانه کلاس زبان و کلاس ریاضی می اومد مسجد، درس طلبگی می خوند. بعد می گفت مجبورم نمره های دبیرستانمو 20 بگیرم که بابا متوجه نشه که من افتادم تو باب مذهبی گری و اینا. روزی که میخواست بره جبهه، جبهه خیلی کمک نیاز داشتن دیگه، اجازه پدر شرط نبود در اون شرایط حاد، حضرت امام فرموده بود، گفت میخوام برم جبهه دیگه اجازه بگیرم که بابا مزده نمیده، اجازه دیگه شرط نیست، جبهه نیرو میخواد، اسلام واجبتر از همه چیزه. بعد گفت ولی فلانی من برم بابا مامانم رو طلاق میده ها. گفتم بابات غیر از این که تو رو میزنه یه بار اومد دم مسجد کتکش زد که چرا دیر داری میای خونه، چقدر درس میخونی مگه تو مسجد؟ گفتم بابا مامانت با هم دعوا دارن؟ گفت اوه من برم حتما بابا مامانم رو طلاق میده. رفت شهید شد، چلومش باباش مادرش رو طلاق داد. یعنی تو خونه اینا پدر مادر رو نگر داشته بغل هم، مامان تو کتابی، بابا تو کتابی. ما آدم دیدیم. یه وقت جوون پس فردا هروئینی شد، گفته چون بابا مامانم تو خونه دعوا داشتن کسی گوش نمیده به حرفشا، سر خودشو شیره نماله. من عقده ای هستم به محبت نکردن، من پسر دیدم بهش محبت نکردن، دعوا هم داشتم شده گل سرسبد رزمنده ها. چه معرفتی عالی، دل می برد، مشخصاتشو بیشتر نمیگه که شناسایی بشه کی بوده. اینا رو ما نزدیک دیدیم. اون همه تاکید تو خانواده ها هست ولی همه چیو میشه جبران کرد. خدا انشالله به ما توفیق خانواده داری بده. یه دعا کنم بریم کربلا، چون اگر این دعا مستجاب نشه کربلا راهمون نمیدن. کربلا همه روزه ها، اکثر روزه ها خانوادگیه. کربلا روزه هایی است که مال یک خانواده پرمحبته، یه خانواده سرد. برن کربلا کی راهشون میده؟ میگه آقا شما که نمیفهمی حال ما رو. خدایا خانواده های ما رو پر از مهر و محبت و عاطفه قرار بده. حقش بود مثلا 10 بار میگفتیم امن یجیب میخوندیم، بکه یا الله میگفتیم، خیلی کارا میکردیم، ولی حالا با یه دعا فرصت نیست. عرضم تمام. عاطفه رو تو خانواده ببرید بالا تا سرریز بشه به فامیل برسه. عمو شدی برای کسی؟ عمو داری؟ بچه هات عمو دارن؟ عمه دارن؟ دایی دارن؟ خاله دارن؟ در گوششون زمزمه کنید محبتو. مادر با چشم گشاده و پر از شادی به بچهش بگه عموت اومد. یه دفعه از رو چشم مادر بچه میفهمه عمون چقدر دوست داشتنیه. عمویی برای بچه برادره، بهش محبت کن، در آغوشش بگیر، احساس عشق بکنه. کسی که خانواده لبریز از محبت داشته باشه نمیره تو خیابون گناه بکنه، انواع و اقسامش، دختر و پسر، سنگینه، وزینه، سرشاره، گدای محبت و نگاه دیگران نیست. بریم کربلا. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا خیلی ایستادگی کرد، خیلی بزرگی از خودش نشون داد، خیلی عظمت. ولی شاید باور نکنید بعضی وقتا مصیبت انقدر بر حسین سخت میشد، باور میکنید عرض بکنم یا نه، بعضی وقتا انقدر مصیبت سخت میشد آقا ابا عبدالله زانوهاش دیگه نمی کشید، رو زانو رو زمین می افتاد. آقا ما شنیدیم امام حسین مقاوم بوده، فدات بشم، امام حسین تو میدون جنگ مقاوم بود، اما بیا تو خانواده ببین حسین چقدر لطیفه. وقتی شروع کرد با قاسم ابن الحسن یتیم داداشش امام حسن مجتبی که بهتر از بچه خودش بزرگش کرده خدا حافظی کردن، وقتی قاسم صدا زد عمو میخوام برم میدان، انقدر گریه کرد حسین علیه السلام که رو زانواش افتاد رو زمین، به حالت غش رو زمین افتاد ابا عبدالله الحسین، هلاک شد ابا عبدالله الحسین. اینجوری به ما خانواده داری یاد دادن، اینجوری به ما عاطفه یاد دادن. اولش فرمود قاسمم نه، نزدیک بود قاسم یه حرفی بزنه، امام حسین ترسید مبادا قاسم یه دفعه اینو بگه. بعد از اصرارهای زیاد نوشته هی دست عمو رو میبوسید، پای عمو رو میبوسید، صورت عمو رو میبوسید، هی دور عمو میگشت، عمو اجازه بده برم، عمو خواهش میکنم ازت. حالا علی اکبرم رفته به شهادت رسیده، من فکر میکنم، تصور میکنم امام حسین ترسید یه وقت قاسم برگرده بگه عمو چون من یتیمم اجازه ندارم برم میدان، اگر بابام بود به خدا اجازه میداد. یه وقت نره سراغ عنصر یتیمی عمو رو آتش بزنه. آخر سر قاسم رو بغل گرفت فرمود برو عزیزم برو، ولی بیا با هم خداحافظی بکنیم. اینجا بود که انقدر گریه کرد تا عمو و برادرزاده رو زمین افتادن، به هوش اومد. مصیبت از اینجا شروع شده. زمزمه ها قربون عشقا و گریه هاتون برم، مجلس حسین مجلس فریاده ها. اگه میخواستی یواشکی عشق بریزی گوشه خونت هم میتونستی، اما هرچقدر دشمن تو کربلا کل کشیده و کف زده و سوت زده، همونقدر تو باید فریاد بزنی. حضرت امام فرمود مکتبی که پاش هیاهو نداشته باشه میمیره. عزیزانمون هستن به سر و سینه میزنی به جای خودش، زجه هم بزن، این زجه ها و فریاده ها و نالهات رو فراموش نکن. امام صادق فرمود خدایا این سینه هایی که برای ما زجه میزنن، این هنجره هایی که برای ما فریاد میزنن، من اینا رو به تو میسپارم، تو امانتدار خوبی هستی، کنار حوض کوثر اینا رو به من برگردون، من خودم سیرابشون کنم. به خدا قیامت نیاز پیدا میکنی یه گوشهی بگی خدایا من برای حسین داد زدم، صدام آشنا نمیاد، من برای حسین تو فریاد زدم. قربون دلهای شما برم که جوونها بزرگترها دارن مثل مادر بچه مرده برای قاسم ابن الحسن عشق میریزن. فدای عشق شما، همه دل شما رو خبر دارن. مردانه فریاد بزن حسین، اگه بودم کربلا میذاشتم این صحنه ها پیش بیاد. کار به کجا رو کشید؟ کار به کجا کشید؟ فرمود قاسمم برو. اومد قاسم بجهه و فریاد بکشه و بره، صدا زد صبر کن قاسمم، عباسم یه زره بیار برای تن قاسمم بدون زره نره. هی قاسم این پا اون پا میکنه، اصرار میکنه، میخواد بره. هر زرهی آوردن به تن قاسم نمیخوره، هی میگه عمو من نمیتونم با اینا بجنگم، عمو جلو دست و پای منو میگیره، عمو بذار برم، عمو تو داری عمو رو میکشی قاسم، تو داری میکشی عمو رو. مثل تیری که از چله کمان رها بشه، زره گیر نیومد برای قاسم، حرکت کرد به سمت میدان رفت. از امشب به بعد این قطعه آخر روزه رو همه باید فریاد یا حسینشون بلند بشه، به هر سبکی که میدونی. نمیدونم عزادار رسم و رسوم نداره، تا فریاد نزنه آرام نمیگیره. امان از اون لحظه‌ای که حسین بالای سر قاسم رسید، دید داره پاهاش رو زمین میکشه، قاسم جلو چشمای حسین شروع کرد به جان دادن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.